و ارتباط خوبی که تونستن با بخش عمده از مردم برقرار بکنن، دنبال کنندگان یا پیروان عقیدتی پیدا کردن، در حالی که خب شاهد این هستیم که بعضی از این دوستان و عزیزان شاید سواد حوزوی چندانی هم ندارند، شاید به نقد برخی از درون حوزوی ها اشکالات اساسی هم تو برخی از مبانیشون دارن، اما مردم اونها رو علاقه دارند. یعنی بخشی از مردم که شاید سواد حوزوی چندانی رو اطلاع نداشته باشن، فکر بکنن که این روحانی خیلی خوب است و خیلی جذاب است و پیگیریش بکنن. با این صنف از روحانیونی که طریقه جذب رو کسب کردن اما اون بایسته هایی که آقای سنجری فرمودن رو شاید کمتر داره باشن، با این صنف بچه کرد و چجور مواجهه داشت؟
ببینید، این علمیتی که آقای سنجری فرمودن رو باید باز بکنیم. حوزه علمیه برخلاف بعضی از مدارک دانشگاهی مدرکی نیست. درسته الان ما متاسفانه با این مدرک گرایی هم داریم مواجه میشیم. مثلا بعضی از آقایون روحانی بیشتر از این که بهشون بگن یک روحانی هستید، دوست دارن بهشون بگن آقای دکتر، و با یک استقبال عمومی هم مواجه میشن، مثلا جناب آقای دکتر سنجری. خب این داره یک آفت میشه. چرا؟ چون علمیت در حوزه یعنی مدرکی که شما داری، سطحی که طی کردی، 14 سالی که شما فرمودید، نه، یعنی چقدر میدانی. ممکنه یک طلبه‌ای که 10 سال درس خونده، دانش و درک مفاهیم دینیش از یک طلبه‌ای که 20 ساله داره درس میخونه به مراتب بالاتر باشه. این معیارش هم همون الگویی است که بزرگان دین و عالمان واقعی دین دارن ارائه میدن. وقتی ما الگوهایی داریم که فهم کاملی از دین دارن، مثل مراجع، مثل بزرگان سخنور طراز که همه هم مقبولیت دارن در نزد عموم مردم و دینداران دینشون رو از اونها گرفتن، در مقابل اینها میبینیم یه سری آدم بلند میشن، شروع میکنن ساختار شکنی میکنن و این تخصص رو به بازی میگیرن. طبیعتا جذابه، چه اینکه خودشون در لباس روحانیت هم باشن، چه اینکه اتفاقا تنبیه هم شده باشن، مثلا خلع لباس هم شده باشن، مردم میگن به به، این دیگه یک روحانی ساختار شکن آوانگارد به روز، حرف ما رو داره میزنه.
از همون خود ظرفیت روحانی بودنشون هم دارن استفاده میکنن،
از ظرفیت روحانی بودنشون استفاده میکنن برای اینکه بگن ببینید ما با روحانی ها متفاوتیم. بله، تفاوت جذابه. شما اگر در خیابان هم یک لباس متفاوتی از اقشار عمومی مردم بپوشید، همه نگاهتون میکنن و جذابیت داره، در منظر مردم قرار میگیرید. ولی مهم اینه، این تا اینجاش خطرناک نیست به نظر من. یعنی جذابیت و ایجاد جذب کردن با هر روشی خطر نداره. غیر منطقی هست، غیر عرفی هست، باعث میشه که خدای نکرده برچسبایی به طرف زده بشه. ولی میگن حالا ایشون مثلا ورداشته یه لباس چه میدونم بنفش خاصی پوشیده، همه خیابون دوست دارن بهش نگاه کنن. اونجا خطرناک میشه که بعضی ها دیگه طرفدار اونها میشن و اعتقادات و باورهاشون رو با او همسانی و همسازی و تطبیق میدن. این میشه خطر. زمانی که وارد حیطه اعتقادات میشه، چرا خطره؟ چون رفتار از باور و اعتقاد نشأت میگیره. من وقتی به این نتیجه برسم که به عنوان مثال فقط خدا انقدر مهربانه که هممونو میبره بهشت، رجاء مطلق، اصلا خوفی از خدا نداشته باشم و به هیچ عنوان از خدا نگران نباشم، برخلاف رفتار امام سجاد علیه السلام، برخلاف رفتار امام صادق علیه السلام که وقتی میخواستن با عبادت در محضر خدا نماز بخونن از خوف خدا به لرزه میافتادن، دیگه روایت صحیح داریم. ولی من به این باور برسم که نه، هیچ خدا هیچ ترسی نداره، خب رفتارم چگونه میشه؟ هر کاری که بخوام میکنم دیگه، چون به این نتیجه میرسم اگرم قرار اون دنیایی باشه، اگرم قرار اون دنیا جریمه‌ای هم باشه، این جریمه مثل یه بیمارستانیه که من میرم توش جراحی میشم، بعدم یه بهشتیه، همه با هم قاطیان، میریم با هم کیف میکنیم و لذت ها در دسترس همه هست و خوش میگذره، خیلی هم خوبه. این جهنم هم یه بیمارستانه. خب رفتار من عوض میشه، من مبادی به آداب و اخلاق اسلامی نمیشم، من مبادی به احکام نمیشم. خیلی ها فکر میکنن این احکام ابداع مراجع، در حالی که اگر مرجع رو بشناسن که یکی از خصوصیات مرجع اینه عادل باشه دیگه، یعنی خودش حرف نزنه، از رو هوای نفس حرف نزنه، او به این نتیجه رسیده به عنوان یه متخصص دین که دین میگوید نماز واجب است، دین میگوید نماز واجب است. خب من حالا میخوام معتقد به یه اعتقاد دیگه بشم، حالا نماز نخونم چه اتفاقی میفته؟ آخر آخرش میرم بیمارستان یه جراحی کوچولو، همون جهنم خوشگله، بعدم میریم تو بهشت. ما حتی راجع به بهشت روایات داریم که این طبقات بهشت، هر کسی در یه طبقه، یه طبقه پایین به طبقه بالا غبطه میخوره،
برای جلب توجه مصادره به مطلوب نمیکنه، دین رو نمیتونه بکنه.
احسن. خب حالا ما تو این مسیر قرار گرفتیم و یه سری طرفداران به وجود اومده. چرا این طرفدارا به وجود اومدن؟ آیا جز اینه که ما شناخت خوبی از دین صحیح ارائه ندادیم، یا به عبارت دیگه خیلی هم خودمون رو محکوم نکنیم، بعضی از این روحانی نماها کارو خراب کردن، آمدن یه به قول شما مصادره به مطلوب کردن، به خاطر منفعت خودشون یه جوری دین رو بیان کردن که عین یه پاندول میمونه. ببینید شما وقتی میایید این پاندول رو از یه سمت زیادی میکشید رها میکنید، از اونورم زیادی میره بالا، وقتی افراط یه طرف باشه اونورم تفریط شکل میگیره. دارن جواب اینها رو میدن، ولی طبیعتاً اونقدر جذابیت ندارن، چون لباسای رنگی جذاب براق بنفش
منطبق با نفسم نده.
آره منطبق با نفسشون هم حرف. آخه
البته اجازه بدین من این نکته هم عرض بکنم، بالاخره بخشی از انتقاداتی که از بعضی از سارقین لباس روحانیت انجام میشه که چشم اون افرادی که حالا شاید شناخت درستی نسبت به ماهیت و حوزه ندارند رو سیاه میکنه، این است که عموم روحانیت ما به زعم اون افرادی که اشکال میکنن، دارم عرض میکنم، اونها میگن که عموم روحانیت ما ارتباط مؤثر با مردم رو انجام نمیده و خودش رو پایین نمیاره، با ما درست حرف نمیزنه، از بالا به پایین صحبت میکنه، جوابای کلی میده، جوابای تخصصی نمیده، و خب وقتی در این بازار واقع میشن، از اون طرف هم افرادی مفاسدی مرتکب میشن در این لباس، و یک سری افراد هم هستن که زبان صحبت کردن با مردم رو خوب میدونند، اما از اون طرف اون تکالیف دینی رو بهشون بار نمی کنن. میگه خب تو دیندار میتونی باشی، این تکالیف هم نمیخواد انجام بدی، راحت هم میری بهشت، خب میان جذب اون میشن. یعنی این اشکال رو باید پذیرفت که بالاخره بخشی از روحانیت هم به خاطر اینکه مهارت‌های ارتباطیش رو
ضعف عمل کرد
داره. قطعاً همینه. دو تا نکته، یکی این که این آدم ها قطعاً فقط حرف باطل نمیزنن، آمیخته ای از حق و باطل رو تحقیم.
جاذبه از همینجاست، حرف باطل باشه
از اون قسمت حق جاذبه ایجاد میشه برای خوروندن باطل. یعنی خیلی از نکات درست رو بیان میکنن، ولی تهش میخوام به کجا برسن؟ اگه فقط حرف درست و خوب بزنن، مثل این همه آدم که حرف خوب میزنن جذابیتی نداره. باید اون ساختار شکنیه حتما باشه. حتی این ساختار میتونه ساختار خوبی رو بشکنه، یعنی یه مفهوم صحیحی رو، مهم اینه که یه ساختاری شکسته بشه. البته ساختار شکنی در مفاهیم بدم خوبه ها، یعنی اینم یه جاذبه است که همون حرف حقه میشه. دو اینکه بله بله درسته، ما اصلا نمیگیم همه روحانی های ما در ترازن، ولی میشود مثل یک مگس فقط رو نقاط ضعف نشست؟ و این خیل وسیع روحانی زحمتکش بازی طلبگی جهادگری که همه داریم میبینیم، حتی در رسانه هم بعضا نشونشون میدن، در سخت‌ترین لحظات مردم شریک زندگیشون هستند رو ندید و فقط زوم کرد و فوکوس کرد رو آدمهایی که بدن، اون تراز نیستن، ولی میشود همه رو با هم دید، میشه خوبی ها رو هم برجسته کرد. این همه روحانیه پا به کار خوب.
بسیار سپاسگزارم. یک تنفسی داشته باشیم، باز خواهیم گشت دیگه با جمع‌بندی خیلی کوتاه در خدمت عزیزانمون هستیم.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست، تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوان شد. شنیده می شد
رادیو جوان
بشنو بلیفون تصمیم
ایران صدا
سراغاز یک صدا در مسیر رسوم
جوان شد. جوان شد
شبتون بخیر و عافیت باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دوشنبه و چهارشنبه ها میتونید به صورت تصویری ما رو به تماشا بنشینید. موضوع امشبمون بحث پرچالش بررسی روحانیت تراز در جامعه ایرانی بود و کارشناسان عزیزمون نکاتی رو فرمودن. حالا با توجه به ضیق وقت برنامه دیگه شاید بیش از این نشه موضوع رو تفصیلا بهش پرداخت، اما فکر میکنم محورهای کلی اشاره شد. اینکه کارکرد روحانیت و نهاد حوزه به طور کلی در جامعه چه چیزی است، روحانی تراز از روحانی نما هم چه تفاوت‌هایی داره. حالا اگر که صلاح می‌دونید تا جای دربانی نکته اضافه هست بفرمایید به عنوان جمع‌بندی، اگر نه که حالا با یک جمله پایانی بحث رو به اتمام برسونیم. هر کدوم از عزیزان محبت کنن دیگه در دو سه دقیقه جمع‌بندیشون رو بفرمایید.
ممنونم، من اجازه بدید وقتم رو به آقای سنجری میدم و ممنون از این برنامه. اتفاقا این برنامه هم در راستای هم روشنگریه. این جملاتی که اینجا عرض شد که انشالله درست هم باشه در راستای اینه که مردم روحانی رو از روحانی نما بشناسن، مسیر رو درست انتخاب بکنن و چهره واقعی مبلغین دینی شناخته بشه. ما هر تعداد برنامه‌ای که به نظرتون لازمه برای این مسئله در خدمت هستیم، همکاران ما بیان صحبت کنند و این فضا رو باز بذاریم، حتی شبهات رو بشنویم، مستقیم شبهات مردم رو پخش کنید، تلفناشون و داد و بیداداشون و فحشاشون و همه رو به ما بگید و اجازه بدید ما با مردم از این رسانه بیشتر صحبت کنیم.
انشالله کرسی و فرصتی مهیا بشه که خیلی صریح‌تر انتقادات یا سوالات یا شبهاتی که در عامه وجود داره از محضر نمایندگان جامعه روحانی و حوزه پرسیده بشه و همینجور که شما دو عزیز در وقتی که داشتیم تلاش فرمودید که پاسخهای اقناعی و جامعی رو بفرمایید، دیگران هم استقبال بکنن و پاسخ بدن. بسیار سپاسگزارم از حاج آقای دربانی عزیز. حاج آقای سنجری اگر جمع‌بندی دارید نکات طلایی و مهمی مقفول واقع شده در این دو سه دقیقه بفرمایید.
بنده هم ضمن تقدیر و تشکر از شما و دوستان عزیزتون که این فضا و فرصت رو در اختیار قرار دادن به سه تا نکته به صورت خیلی تیتر اشاره میکنم. نکته اول اینه که تقاضا و تمنای عقیر از شنوندگان و محترم مردم عزیز و خصوصا جوانان اینه که انصاف در قضاوت هم نباید فراموش بشه. ضعف در یک حوزه عمل کردی دلیل بر ضعف در تمام حوزه ها نیست. ما ضعف‌ها و نکات و قوت رو یه جا باید ببینیم و یک جا باید قضاوت کنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که با توجه به اینکه بهترین دوستان ما و عزیزترین عزیزان ما در حوزه دانشگاه و دانشجو دارن فعالیت میکنن، بنده همین سوال رو با این موضوع از خود دانشگاه‌ها و دانشجویانم دارم که خب حضور و بالاخره کارکرد نهاد دانشگاه‌ها و دانشجویان ما در امروز زندگی مردم و در جامعه چیه و جای بررسی و بحث داره. و عرض آخر عقیرم خطاب به شنوندگان عزیز که اگر در این مدت از رفتار امثال بنده و نوع بنی آزرد خاطر و رنجیده شدید، همینجا استفاده میکنم از این فرصت و عذرخواهی میکنم و خطاب به همه شما عزیزان میگم که ز دست کوته خود زیر بارم، من از بالا بلندان شرمسارم.
سلامت باشید انشالله. تواضع میفرمایید انشالله که خداوند عزیزانی که دلسوز دین هستند و در این راه تلاش میکنند و به اندازه وسعشون تلاششون بر این هستش که مشکلی و دردی از جامعه حل بکنند رو خدا حفظ بکنه و زیاد بکنه، خلاصه کسانی که دلسوز دردهای جامعه هستند و برای اون خودشون رو تسلیح کردن. حاج آقای سنجری هم فرمودند که خب باید انصاف داشت و همون جور که در هر نهادی در هر بخشی بالاخره متخلفینی و دکاندارانی وجود داشتن و دارن، نمیشه به صرف اینکه چند پزشک متخلف چند مهندس متخلف انسان میبینه کل مهندسین رو قضاوت بکنه. روحانیت هم لااقل در جهان معاصر ما فحول و بزرگان و علمایی رو محصول داده که واقعا شاید مثلا همین مرحوم علامه آملی که به رحمت خدا رفتند، حسنزاده آملی، شاید فقط دوستان کتب ایشون رو یک جستجوی بکنند عناوینش رو فقط ببینن کفایت میکنه. یا از اول انقلاب شهید طباطبایی، شهید بهشتی، شهید مطهری، اینها کم شخصیت هایی نیستن که این محصول حوزه است. حالا افرادی هم ما میتونیم نام ببریم که بسیار متخلف بودند و متاسفانه در این لباس مرتکب معاصی متعدده شدند، اما باید منصفانه دید، باید انصاف به خرج داد. بسیار متشکرم از فرمایشات دو کارشناس عزیزمون، متشکر از شما که همچنان ما رو تحمل میفرمایید و پای بحث جوانشهر مینشینید. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 میتونید ما رو با دغدغه های جوان ایرانی دنبال بفرمایید. شما رو به خداوند منان میسپرم. خدا یار و نگهدار شما.
شبکه جوان همراه شما.
اسم منشه، من اهل آسمونم، گاهی آتیشم گاهی جنس بارونم. اسم منشه، من دردم و درمونم، عشق و لبخندی که تو قلب تو پنهونم. اسم من عشق، سالها سرگردونم، مثل یک کلی که از عاشقی میخونم. عمر عشقا این روزا کوتاه میدونم، اما باکی نیست من پای تو میمونم. ای آسمون بارون میخوام بارون، وقتی که لبیزه از قصه دلامون. دنیامون بیش مثل خواب بی رویاست، بودنم مثل دریا تو دل دریاست. شوق جوونی و پیتابی رازه قلب عاشقا. من همون عشقم، اونی که دلت میخواست، اون که تو شبهات به رویای تو پا میذاشت. هر روز تو گوش تو میخونم، این دنیا مال ما. ای آسمون بارون میخوام بارون، وقتی که لبیزه از بس دلامون. ای
گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به علاقمندان مباحث بنیادی توسعه و تحول کشور. این برنامه با توجه به سفر این هفته حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور به ترکمنستان و شرکت در اجلاس اکو به بررسی سیاست منطقه ایران اختصاص دارد. سیاست خارجی ابعاد گوناگونی دارد که همکاری‌های منطقه‌ای از شقوق مهم آن می‌باشد. در دولت 13 توسعه همکاری با کشورها و نهادهای منطقه‌ای در اولویت دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است. دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاست منطقه‌ای کشور را در راستای تامین منافع ملی کشور ارزیابی کرده و می‌گوید:
ببینید، این موضوع سفر رئیس جمهور به اجلاس‌های بین المللی الان روالی است که هم در خصوص موضوع شانگهای و هم در خصوص اکو داره دنبال میشه و سیاست کلی کشور بر این هست که در ارتباط با مجامع بین المللی به ویژه مجامعی که در منطقه خودمون در آسیا واقع شدن بتونیم حد بالاتری از منافع رو برای ملت ایران ایجاد بکنیم.
سیاست خارجی در تداوم سیاست داخلی اهداف منافع ملی را دنبال می کند و هرچه این سیاست قوی تر باشد به بهبود شرایط سیاست داخلی در ابعاد مختلف کمک خواهد کرد. فرهام پور رمضان، عضو اندیشکده روابط بین الملل، به تبیین سطوح مختلف تاثیرگذاری سیاست منطقه ایران بر سیاست داخلی اشاره کرده و می گوید:
این مسیر در واقع میتونه یک طرح ارتباط گسترده‌ای باشه از سمت چین که سطح تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و روابط بینش با هم به بالا ببره. خب میتونه در رونق بخشی به تجارت منطقه‌ای با بحث طرح ریلی در واقع اهمیت داشته باشه. بعد اهمیت جمهوری اسلامی ایران و پروژه‌هاش، مخصوصا پروژه‌های حمل و نقل ریلی در منطقه قبلی خدمتتون عرض کردم، تقویت میکنه. در واقع میتونه به بحث سرمایه‌گذاری در بحث منافع بازار جمهوری اسلامی بحث تقویت ببخشه و یک فرصتی که در واقع فرصت بسیار مناسبی که میتونه اقتصاد داخلی ما رو کمک کنه.
روابط با کشورهای حوزه اکو به معنی توجه به اهمیت ظرفیت‌های این منطقه برای کمک به حل مسائل داخلی و منطقه‌ای می‌باشد. فرهام پور رمضان، عضو اندیشکده روابط بین الملل، با تبیین سیاست منطقه‌ای ایران معتقد است:
ما در واقع دارای اشتراکات زیاد فرهنگی، اقتصادی و حالا در حدی امنیتی با کشورهای حوزه اکو داریم که باید این اشتراکات رو خب در واقع به سمت حل و فصل چالش ها و در واقع مشکلاتی که در عرصه فیمابین بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای در واقع مقابل هستش ببریم و بتونیم با این ظرفیت در واقع از ظرفیت اکو استفاده بکنیم و مسائل منطقه‌ای و مشکلات اقتصادیمون رو برطرف کنیم.
همکاری های منطقه‌ای در چارچوب نهادهای منطقه‌ای در حقیقت هم‌افزای جمعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورهای منطقه می باشد. ظرفیت هایی که با به فعالیت درآوردن موقعیت ها و ظرفیت ها منافع جمعی کشورهای عضو را تامین خواهد کرد. دکتر وحید ناصحی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در خصوص ظرفیت‌های ایران در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران از احیای ظرفیت‌های اکو صرفاً به دنبال ارزآوری و حل مسائل اقتصادی کشور نیست، بلکه به دنبال این هست که امنیت کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حوزه اکو رو به امنیت جمهوری اسلامی ایران که در حوزه انرژی، که در حوزه ترانزیت و که در حوزه امنیتی به یک دیگه وصل بکنه، به یک مجموعه تبدیل بکنه و همگرایی بین دولت ها و ملت های این منطقه رو افزایش بده.
مناسبات منطقه‌ای در چارچوب توسعه همکاری با نهادهای منطقه‌ای رویکردی فعال برای بهره‌گیری از منابع و منافعی است که به خصوص با توجه به برخی محدودیت‌های غیرقانونی بین‌المللی می‌تواند منشأ گشایش‌های مهمی در سیاست داخلی و منطقه‌ای کشور ایجاد کند. آقای علیرضا حقیقیان، دستیار رئیس جمهور در پیمان منطقه اوراسیا، در خصوص آثار روابط ایران با نهادهای منطقه‌ای از جمله سازمان شانگهای می‌گوید:
امروز یک گام بزرگی در همکاری‌های منطقه‌ای اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید اصلی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. این گام و تأثیر بزرگی داره برای همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص در حوزه اقتصادی، تجاری و حمل و نقل و ترانزیت. این به هر حال ظرفیتی هست که متقابلا هم جمهوری اسلامی میتونه از اعضای این اصلی این سازمان استفاده کنه. گام بزرگی میتونه در واقع برداشته بشه در جهت حرکت توسعه اقتصادی کشور، ضمن اینکه به هر حال اعضای این سازمان در حال کشور قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان هستند. چین به هر حال به خودی خود داره یه ظرفیت بالایی هست، روسیه و همچنین هند و بعضی از کشورهایی که در آسیای مرکزی در واقع حضور دارن.
منطقه گرایی همواره جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته و به ویژه در دولت 13 با جدیت بیشتری دنبال شده است. تقویت مناسبات ایران با پیمان همکاری‌های اوراسیا، پذیرش عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و اکنون نیز ایفای نقش محوری ایران در توسعه روابط همه‌جانبه اکو می‌تواند تصویر روشن‌تری از توسعه سیاست منطقه‌گرای کشورمان ارائه دهد. دکتر پور رمضان، تحلیلگر منطقه‌ای:
این کشورها به دلیل اینکه با هم دیگه خیلی نزدیک هستند و هم در واقع دارای پارامتر جمعیت هستند، هم دارای پارامتر اقتصاد، که بعضا در این کشورها هم اقتصاد داخلی قوی وجود داره و هم جمعیت فراوان، یک شرایط بسیار مناسبی وجود داره برای اینکه یک همکاری بسیار قوی در درون در واقع این اتحادیه اکو صورت بگیره. از طرفی هم به خاطر اینکه ایران دارای موقعیت‌های حالا خیلی خوبی از جمله موقعیت در بحث‌های ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر، ژئواکونومیک هستش، میتونه حلقه مهمی باشه توی این زمینه و در واقع نقش مهمی رو در بحث‌های شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی این سازمان و با کشورهای در واقع پیرامون خودش ایفا بکنه.
با شتاب گرفتن دیپلماسی منطقه جمهوری اسلامی ایران در سطوح دو جانبه و چند جانبه، کارشناسان چشمانداز مثبتی را فراروی توسعه و تحول اقتصادی کشور ترسیم کرده. در برنامه پاسخ نگاه مختصری به سمت و سوی سیاست منطقه کشورمان داشتیم. تا برنامه بعدی پاسخ و بررسی موضوعی دیگر در سپهر سیاسی کشور، همگی رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدای اون رادیو رو بلند میکنید؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم.
منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.